بسم الله الرحمن الرحیم. مراجع فقه جلسه 17 تاریخ 1/8/1397. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. نعم لو قصد الازاله بالغمس والوضوء باخراجه کفا ولا یضر تنجس عذر بعد غسله و ان لم یتم الوضوء. تتمه ای از مسئله قبل باقی مونده که مرحوم سید این گونه به این تتمه می پردازند، گرچه در لابلای بحث‌های روزهای گذشته ما علل اجمال به این نکته اشاره شد. من مقدمتاً عرض بکنم علت این که سید این مطلب رو اینجا فرمودن بگم چه هست. علتش اینه که مرحوم سید معتقد بود که موضع وضوع اگر احیانا متنجس به نجاستی است، اول باید اون موضع شسته شود و بعد از این که شسته شد انسان وضوع بگیرد. البته شرط نکردن که همه اعضای وضوع قبل از وضوع پاک باشه، بلکه فرمودن هر عضوی را که می‌خواهیم بشوییم قبل از اون باید اون عضو پاک باشه تا ما بشوییم. حالا ادله‌ای و وجوهی مطرح کرده بودند که این وجوه را ما بررسی کردیم، بحث کردیم، مقایسه کرده بودند با غسل جنابت ما بر نتافتیم و قبول نکردیم. آمده بودن مطرح کرده بودن که اگر اون عضو شسته نشود و آب وضو روی اون ریخته شود، آب وضو متنجس می شود و در نتیجه صدق می کند که ما با آب متنجس وضو گرفته ایم، پس لازم عضو قبل از این که ما وضو بگیریم اگر متنجسه شسته شود. این را هم که ملاحظه فرمودن سروران فاضل جواب دادیم، گفتیم اولا در آب قلیل مطرحه، تازه آب قلیلم همه جاش اینطور نیست، بستگی دارد به این که ما آب غساله را چگونه باش برخورد کنیم که شقوق چندگانه‌ای داشت که به تفصیل خدمت علما عرض کردیم. در آب کر و جاری و امثال زالکم که عرض کردیم این مسئله اصلا نمیاد. منتهای مراتب خوب توجه بفرمایید، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه چون مبناشون اون بود و فرمودند که بالاخره موضع متنجس باید از عضو شسته شود و بعد ما وضو بگیریم، بر اون مبنا این فر را مطرح می کنن. فر اینه، روشن شد دیگه مقدمه. نعم لو قصد الازاله بالغمس والوضوء باخراجه کفا. ایشون می فرماین اگر احیانا همین آدم که عضوش دستش متنجس به نجاسته بخواهد با آب معتصم، آب کر، آب جاری، آب نهر وضو بگیرد، این شکل اگر وضو بگیرد طوری نیست. قصد الازاله بالغمس والوضو به اخراجهی کفا، یعنی موقعی که دستشو در آب فرو میبرد قصد ازاله نجاست کند، و موقعی که دستشو از آب بیرون میآورد قصد وضو کند. یعنی در نتیجه ایشون معتقد است در آب کر و جاری میشود اون حرفی هم که ما زدیم اجرایی و عملیاتی کرد، که اول غسل متنجس تحقق پیدا کند و بعد غسل وضوعی. منتها راهکارش این است که موقعی که دست در آب فرو میبرد قصد ازاله کند و بعد که بیرون میآورد قصد وضوع. و اینجا صدق میکند با توضیح منا، اینجا صدق میکند که عضو متنجس را ما قبل از وضوع بفرمایید شسته ایم. این راهکاری است که جناب سید رضوان الله تعالی علیه مطرح میکند. حالا شما از بزرگانی معمولا همراهی میکنید با ما. در رابطه با این فرمایش سید ما دو تا مطلب داریم، یه مطلب مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دارن، یه مطلب هم خود ما داریم با الهام از حرفای گذشته. حرف مرحوم آیت الله خویی یه حرف مبنایی است که ما چند روز قبلم بهش اشاره کردیم اگر در ذهن مبارک دوستان باقی مونده باشد. و اون نکته‌ای که ما بهش اشاره کردیم این بود که مرحوم آیت الله خویی معتقدند که الغسل لا یتحقق الا بالایجاد والاحداث. لذا اگه یادتون باشه در بحث وضو که آیا لازمه موقعی که ما آب میریزیم از بالا آب بریزیم الزاماً یا نه، ما که گفتیم نه، آب رو شما میتونید اینجا بریزید و بعد از همین آب از بالا شروع کنید، چون ابتدا از اعلا لازم بود. ما گفتیم آب ریختن الزاماً لازم نیست از بالا باشد، آب از همین وسط صورت هم بریزید، منتها قصد کنید عرض شود خدمتون وضو را از همون بالا، چون ابتدا از اعلا در وضو شرط، آب خیلی مهم نیست. ولی ایشون فرمودن ما امر به غسل داریم در باب وضو. چون امر به غسل داریم، امر به غسل باید جنبه ایجادی و جنبه احداثی داشته باشد، نه جنبه بقا و استمرار. یا تونست؟ همون مبنا را ایشون در اینجا هم عملیاتی و اجرایی می کنن و در نتیجه در این حال که می فرماین حرف سید حرف خوبی است که در نتیجه با فرو بردن دست در آب ما مسئله ازاله را مطرح میکنیم، متعرض حرف ما نشدن که الان عرض میکنم، میگن حرف خوبیه ولی با مبنای ما نمیسازن. مبنای ما این است که غسل بالایجاد والاحداث است. اینجا شما دست را در آب فرو بردید، این ایجاد حاصل شد، احداث حاصل شد، و بعد که میخواید دستتون از آب بیارید بیرون به عنوان وضوع، این بفرمایید احداث و ایجاد نیست، بلکه جنبه بقا و استمرار داره. و لذایشون میگه من قبول ندارم. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی است که به حرف سید اعتراض میکنن، ولی ما حرف آقا را میزنیم که الان مطرح کردن. اعتراض ما به سید این است که همطور که آقا فرمودن ازاله که قصد لازم ندارد، که شما بفرمایید با فرو بردن دست در آب ما قصد میکنیم ازاله را و با بیرون آوردنش قصد میکنیم بفرمایید وضو را. طبق حرفی که ما روزهای گذشته خدمت آیون زدیم و مطرح کردیم این است که نه، ما میتونیم عرض شود خدمت شما و این که دست را در آب فرو ببریم به عنوان وضو هم فرو ببریم، منتهای مراتب، چون ازاله یک کلمه بفرمایید، چون ازاله نجاست قصد نمیخواد، خود به خود عرض شود ازاله نجاست هم حاصل میشود. البته اگر نجاست از اون نجاستایی باشد که نیاز به دست کشیدن و شستن و امثال ازاله، با همون غمس پاک میشه. بنابراین لازم ما فرمایش سید را طبق حرفایی که قبلا زدیم، چون سید هم آخه یه مبنا داشت، این ادامه همون مبناست. سید مبناش چی بود؟ مبناش این بود که موضع نجاست را شما حتما قبل از وضو بشویید. ما مبنای ایشون را قبول نکردیم، گفتیم با ریختن آب به عنوان وضو ازاله هم از بین می رود، نجاست هم از بین می رود، بنابراین ازاله هم که قصد لازم ندارد، پس بنابراین با شستن وضو مسئله حل می شود. منتها این مطلب مبتنی بر اون فرمایشه که اول ازاله حاصل بشود و بعد وضو. لذا راهکار ارائه می دن که ازاله را با غمس شما درستش کنید، بفهم وضو را با اخراج و بیرون آوردن. این تفاوت نظر ما با نظر مرحوم سید هست. پس بنابراین پاسخ ما به سید بزرگوار، حالا مبنای آیت الله خویی جای خودش محفوظ، توضیح ما و نکته‌ای که ما معتقدیم این است که ما به این راه حل سید نیاز نداریم که اگر دستمون متنجس به نجاسته و میخوایم وضو بگیریم، بیایم اول دستمون را به قصد ازاله در آب فرو ببریم و بعد به قصد وضو بیرون بیاریم، بلکه ما راهکاری را که عرض کردیم، طهارت متنجس گفتیم به وسیله غسل وضوئی بفرمایید انجام میگیرد، بنابراین نیاز به این حرف نداریم که این اشکال پیش بیاد. بنابراین اشکال مرحوم آیت الله خویی هم ما معتقدیم دیگه لازم نیست دیگه، چون اون مبنا را دارن، ولی اگر ما گفتیم با همون غمز هر دو میشود محقق بشه، مشکلی این تتمه اون مسئله. یه تتمه دیگری دارن، اون تتمه هم خدمت علمای اعلام عرض بکنیم و اول یه سوال بکنیم و بعد عرض بکنیم. سوال از محضر دوستان سوال کنیم، اگر احیانا من وضو گرفتم، حالا چه وضوی کامل چه بعضی از اجزای وضو را انجام دادم، مثلا به عنوان نمونه من یه سوال بکنم از آقایون، بنده آمدم صورتم را شستم به عنوان وضو، دست راستم را هم به عنوان وضو شستم، دو تا سوال میخوام بکنم، دست چپ را هم شستم، مس سر کشیدم، مس پا هم کشیدم، ثم بعد ذلک یه نجاستی رو دست راست من افتاد یا رو دست چپ من افتاد یا رو صورت من افتاد. شما که اهل فقه و فقاهت هستید، اگر مقلدینتون هستون سوال کردن که آیا این وضو باطل است یا باطل نیست، چه فتوایی میدید؟ صحیح. اون نجاست رو باید بریم بشون. این یه فرق. سوال دوم که مقلدین شما ممکن استون سوال کنن این است که اگر وضو تمام نشده، من صورتم را شستم، دست راستم را شستم، هنوز دست چپ و مسح سر و مسح پاها باقی مونده، منتهای مراتب بعد از اینکه دست راستم را شستم، نجاستی رو دست راست من قرار میگیرد، هنوز دست چپم نشستم، آیا این وضو تا اینجا گرفتم درست یا درست نیست؟ خیلی سخت گیری میکنید برای مقلدین آجا. بله بله، اولا مراجع با این سرعت جواب نمیدن، بله استفتاءاتشون چند روز میمونه بر جواب میدن به این سرعت. عرض شود محضر شما بین که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد در این فر هم، حالا اون فر که شما پاسخ دادید، این فر هم سید طوری جواب میدن، میگه ولا یزر تنجس عضو بعد غسله، بعد غسله و ان لم یتم الوضو. گرفتید آقا مطلب؟ یعنی اگر احیانا عضوی بعد از شستنش متنجس بشود، ضرری به وضو نمیزند، و ان لم یتم الوضو، ولو وضو تمام نشده باشد. دلیلش اینه که وضو رافعه بفرمایید حدث است و اینجا خبثی وارد شده. بله اونی که میتواند وضو را به هم بزند چه از دوا؟ حدث میتواند به هم بزند. شما وضوتون تمام شد، حدثی صادر شد، عرشبت وضو میرود باد هوا، تو وسط حدثی صادر شد، وضو میرود باد هوا. اما اینکه یه نجاستی رو دست شما نشسته، یعنی خبثی و نجاست، نجاست مبتل وضو نیست. لذا ما الان به یه نکته مهمی میرسیم که اولا ممکنه باور نکنید، ولی کم کم میباورانیم به شما، حالا در بحث‌های آینده ممکنه خیلی براتون تعجب آور باشه که حتی وضو تا اینجا محکمه. میگیم وضو حتی تا اینجا محکمه، اونجایی که پای حدث به میان نیامده، پای بفرمایید خبث هست، مشکلی در کار نیست. این مسئله تمام شد. عرض شود خدمتتون این که مسئله دیگری که ایشون مطرح میکنن به عنوان یه مسئله که خیلی تعجبه از مرحوم سید، لااقل شما هم تعجب میکنید، ما هم تعجب میکنیم، علت تعجب را هم شما قبل از اینکه من بگم خواهید بیان فرمود. میفرماید لا بأس به توضع به ماء القلیان مالم یسر مضافن. فارسیش اینه، میگه وضو گرفتن با آب قلیان تا زمانی که مضاف نشده ایرادی نداره. به نظر شما بزرگان و اهل فضل جای طرح این بحث اینجا بوده؟ چرا؟ به 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 شما ببرم بله آقا ظاهرن درست میفرماین، منطقه خیلی جرأت نداره محکم بگیم چی بینابهی میفرماین. عرض شود نظر شما اشکالی که ما داریم اگر یاد مبارک علمای اعلام باشه، ایشون میگه مردم قلیون نمیگشن. عرض شود خدمت شما بین که ما دو تا شرط از شرایط وضو را مطرح کردیم. یه شرط این بود که آب مطلق باشد و یه شرط این بود که آب پاک باشد، درسته؟ اون شرط اول مطلق بودن آب در مقابلش بود و مضاف نباشه. ما الان فصل جدیدی شروع کردیم، اگرم میخواستید شما مطرح کنید در همون مطلق مطرح میکردید که آیا آب قلیان عرشبت خدمتون چوک میدارد از اطلاق در میاد مضاف میشود یا نمیشود. ما راجع به طهارت آبی که میخواییم باش وضو بگیریم یا طهارت عضو و اعضای وضو داریم صحبت میکنیم، یه مرتبه سر و کله آب بفرمایید قلیان تو این مثل در میاد. لذا حالا نبنده خیلی ها که متعرض فرمایشات مرحوم سید شدن ارچبت سید ایراد گرفتن، لذا بعضی در مقام توجیه که نه بلکه فرمودن اگر سید اینطوری میفرمود بهتر بود. مثلا یکی از تعبیرات را مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دارند که ایشون اگر اینطوری مطرح میکرد عرض شود خدمتون این که آیا تغییر، یعنی بازم نتونستن درستش کنن چون بالاخره مضاف با مسئله بفرمایید طهارت یه مقوله از هم بفرمایید جداست، مگر اینکه کسی تو این عنوان ببرد که ما معمولا یکی از مواردی که میگیم ضربه میزند به طهارت آب این است که آب تغییر پیدا کند. ما تا میگیم تغییر با چی؟ با نجاست، نه این که تغییر با آب بفرمایید قلیان. لذا خیلی نتونستن درستش کنند. نه نه این دیگه توجیه اصلا ما لا یرزا صاحب اصلا نبیده. نه نجس نیست پد. نه ایشون میگه مالم یه سر مضافن. نه ببینید این حرف ایشون اینو معلوم باشه شهید نشه، یعنی اصل مسئلهش که حرف خوبیه، جاش ما داریم بحث میکنیم که آیا جای ترش اینجا هست یا نیست. اصلش حرف خوبیه، ما منتها جاش اینجا نیست، جاش راجع به آب مطلق و آب مضافه که آیا این دودی که وارد آب می شود قلقل قلقل می کنه، این دود آب را تغییر می دهد، آیا این تغییر آب آب را مضاف می کند که از حالت اطلاق در بیاد یا نه. اصل مسئله خوبه، مطلب خوبیست، ما بس راجع به اصل مسئله نداریم، چینش مسئله را ما داریم بحث می کنیم. شما آمدید راجع به آب مطلق بحث کردید گذشتید، ما هم گفتیم چون آب مضاف نه رافع حدث است و نه رافع بفرمایید خبث، اینا ما مطرح کردیم. عرض شود خدمت شما به این که و بعد هم شما وارد طهارت آب شدید. اشکالی که مطرح میکنن اینه که اینجا جای طهارت امثال ذلک نیست، مگر من یه توجیهی که خودم مطرح کردم این است که عرض شود خدمت شما به این که شاید چون کلام بزرگان را باید توجیه کرد، شاید نه این که ما اونجا گفتیم آب مضاف نمیتواند زائل کننده حدث باشد و زائل کننده بفرمایید خبث باشد، به این اعتبار که ما راجع به وضوع و امثال ذلک صحبت میکنیم، ایشون میخواد بگه که تا زمانی که مضاف نشده میتواند آب قلیان هم زائل کننده بفرمایید حدث باشد، یعنی میشود باش وضوع گرفت. این تنها توجیهی که میشود کرد، وگرنه بحث مضاف و امثال ذلک قاطعا جاش در جای دیگری بود. از این عبور کنیم. مسئله ارشنت خدمتون خاصی ندارد. میگفتن یه آقای تفسیر قرآن گفت، چون ما گفتیم مهم نیست رد شیم، ارشنت خدمتون آیه قرآن یه کسی میخون، این آقا هم بنا بود تفسیر کنه، میگفت والا این که نیست، چیزی نیست، مهم نیست، رد شیم بریم بعدی. حالا ما نمیخوایم اینطوری عرض کنیم. مسئله دو، لا یضر فی صحت الوضوء نجاست و سائره، این همین مسئله مهمی که کمی گاهی باورتون نمیشه اینجاست. لا یضر فی صحت الوضوء نجاست و سائره مواضع الیدین، بدن ببخشید بدن، بعد کون محالهی طاهر. نعم الاحبتو عدم و ترک الاستنجاء قبله. مسئله اینه، میگه ضرر نمیزند در صحت وضو نجاست سایر مواضع بدن، که نمونهش الان هم خوندیم دیگه، که اگر احیانا من دست راستمو شسته باشم بعد نجاستی بیاد، این نجاست ضرر به وضو. این تا اینجاش روشنه، اونه که کمی دچار تردید میشید اینه، تا اینجاش من قبول دارم. یعنی مقصود اینه که نجاست به بدن که برسه، منتها اونجا عضو وضو بود، اینجا غیر از اعضاست، بله اینش قابل قبوله. سایر مواضع البدن، سایر مواضع بدن، یعنی مثلا فرضاً آقا رانش اگر احیانا نجس شد ربطی به وضو ندارد، ایشون پا را بالاتر میبرند. لا یضر فی صحت الوضوء نجاست و سائر مواضع البدن بعد کون محاله طاهر، بعد از این که محال یعنی محل وضوء طاهر باشد. این بر اساس همون مبنای خودش قبل از وضوء گرفتن. نه الاحوتو عدم و ترک الاستنجاء قبل. سؤال، کسی رفته دستشویی، رفته دستشویی استنجا نکرده، یعنی خودشو تطهیر نکرده به قول آقا. سوال این است که آیا این وضویی که این آدم میگیرد این وضوش درسته یا درست نیست؟ استنجا اعضای وضو چیه؟ احسن، نه تو فتاواتون فتوی خوبیست. لذا اینی که من گفتم که این ممکنه باور نکنید اینه، ایشون میگه الاحوت، که حالا همه آقایون هم گفتن مقصود از الاحوت احوت استحبابیست نه احوت بفرمایید وجوبیست، چون فتوا را مطرح کرده بعد احتیاط میکنه، اینه عدم و ترک الاستنجا. احتیاط این است که قبل از وضو استنجا را ترک بفرمایید، یعنی اول برود بفرمایید طهارت کند استنجا و بعد وضو بگیرد. پس بنابراین مسئله روشن شد که اگر احیانا کسی حالت نسیان برش عارض شد و هر دلیلی عرض شود خدمتون استنجا نکرد و آمد وضو گرفت، آیا این وضوش مشکل دارد یا مشکل ندارد؟ ایشون میفرماید این وضو مشکل ندارد، گرچه مستحب است که قبل از وضو استنجا کند، ولی حالا یادش رفته به هر دلیل نکرده وضوش اشکال نداره، منتها اگر بخواد مشغول نماز بشود چون بدن بفرمایید نجس هست نمیتواند، بلکه باید بدن را هم بشوید تا با این وضو بتواند نماز بشود. حالا علت استحباب این مسئله چیه که فرمود الاحوت و عدم و ترک الاستنجاء قبل احوت، اینه که استنجاء قبل از اون را ترک نکنه. به چه دلیل مطرح کرده؟ هر شبت محضرتون روایاتی ما داریم، یعنی دو دست روایت ما داریم، دوستان با من باشن، دو دست روایت ما داریم. یه دست از روایاتی که داریم این است که امر کرده به اعاده وضو. کجا؟ نسبت به کسی که نسیانن استنجا را ترک کرد. اگر کسی استنجا را ترک کرده و وضو گرفته، در بعضی از روایات وارد شده، وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 10 از ابواب احکام صلات امر کرده به این که این وضو را شما اعاده کنید چون استنجا یادتون رفت. این یه دسته از روایات. شما صبر کنید، هنوز که نگفتیم مستحب در تازه باید در بیاریم، هنوز در نیومد. باز روایاتی داریم که دلالت دارد بر عدم بطلان وضو به ترک استنجا. پس یه سری روایات میگوید اگر استنجا فراموش کردی وضو گرفتی، امر کرده به اعاده وضو. یه دسته از روایات میگه اگر فراموش کردی استنجا را و وضو گرفتی، این وضو تو باطل نیست. جمع بین این دو دسته از روایات که یکی میگه باطل نیست، یکی میگه اعاده کن، حمل جمع بین این دو روایات این است که امر به اعاده وضو را حمل بر بفرمایید، چون تو اون روایات دیگه باطل نیست. پس تو این روایتی که میگه اعاده کن وضو را، یعنی اعاده کن استحباباً، این جهتشه. لذا گفتن فرمایش جناب سید که فرمود نهم الاحوت و عدم و ترک الاستنجاء قبلا، معناش اینه که این احتیاط احتیاط استحبابی است. لذا اگر احیانا کسی فراموش کرده یا به هر دلیل آمده وضو گرفته، وضوش مشکل ندارد. اینم مسئله دیگری که خدمت علمای اعلام دامت شوکتان خوندیم. مسئله سوم، این کمی قابل دقته، گرچه روشنه واضحه، ولی همین خود مسئله را توجه کنید خیلی جالبه. اذا کان فی بعض مواضع وضوئی جرح که لا یضره الماء ولا ینقطع دمه فلیغمسه بالماء ولیعصره قلیلا حتی یقطع الدم آن ما ثم لیحرکه بقصد الوضوء مع ملاحظه الشرائط الاخر والمحافظه على عدم لزوم المسح بالماء الجديد اذا كان في اليد اليسرى بان يقصد الوضوء بالاخراج من الماء. چی شد ماجرا؟ ماجرا اینه، میفرماید اگر کسی در بعضی از مواضع وضوش جراحتی وجود داره، زخمی وجود داره، اذا کان فی بعض مواضع وضوئی جرح زخم وجود که لا یضره الماء، چون این زخم ها علا قسمین، یه سری زخم هاییست که آب براش ضرر داره، یه سری زخم هاییست که آب براش ضرر، این از اوناییست که لا یضره الماء، آب براش ضرر نداره. ولا ینقطع دمه، جراحت هم به گونه ایست که مرتب خون میاد ازش، احسن فارسی شد. فلیغمسه بالماء، میگه راهکارش اینه که این دست را در آب فرو ببره، دیگه چه کار کنه؟ ولیعصره، اینجایی که زخمه بفرمایید فشار بده، قلیلا حتی یقطع الدم آن ما، تا یه لحظه خون بند بیاد. توجه فرمودید؟ بعد چی میگه؟ ثم لیحرکه بقصد الوضوء، یعنی اینجا را حرکت بده به قصد وضوء که در نتیجه آب روش جریان پیدا بکنه، یعنی عنوان وضوء پیدا بکنه، چون آنما مرتب خون می اومد دیگه، آنما قطع بشود تا وضوء بتواند بفرمایید انجام بگیرد. لیحرکه به قصد الوضوء، به قصد وضوء از سبب حرکت بده اون را، من ملاحظت شرایط الاخر، با ملاحظه شرایط دیگری که ما در آب وضو داریم که مس به آب جدید نباشد، عرض شود خدمت شما به این که آب جریان پیدا کند، همه اون خصوصیات. بنابراین مسئله مهمی نیست که ما نیاز به استدلال داشته باشیم، مبتنی بر همون مسائل قبلی است که آب باید به تمام اعضای وضو بفرمایید برسد. منتها یه آقایی که دستش مجروحه، مصداقی از اون مصادیقه که آیا اگر دستش مجروحه برای این که آب برسه به اون چه کار کنیم؟ میگیم دست را در آب کر جاری فرو میبریم، آنما سعی میکنیم اون خون آمدن بفرمایید قطع بشه، حرکت میدیم به قصد وضو و در نتیجه ملاحظه بقیه موارد هم باید بکنیم. بل محافظه الا عدم لزوم المسح بالماء الجدید که اذا کان فلید اليسرا، چطوری مسح با آب جدید ممکنه پیش بیاد؟ عرض شود خدمتتون این که با اون زمانی است که در هنگامی که در آب هست بخواد قصد بکند. ایشون میگه نه، صبر کنه، یقصد الوضوء بالاخراج من ال بفرمایید اما همون مبنایی که داشت، موقعی که دست از آب بیرون می آورد اون موقع قصده بفرمایید وضوء بکنه. خلاصه این استدلال زیادی لازم نداره، مسئله فقط در حقیقت یک مصداق از اون کبریاتی است که ما مطرح کردیم و اون کبراها این بود که آب به اعضا برسد، کیفیت آب رسوندن به اعضا و این که مستلزم استفاده از آب جدید نباشد، این به عنوان یه فرع مطرح شده. پس دلیلش برمیگرده با همون ادله‌ای که مطرح کردیم در باب اصل وضوع و این نکته خاصی ندارد. اما شرط سوم، بله اونم هست، شرط سومی که در اینجا وجود دارد، الا یکون علی المحل حائل یمنع وصول الماء الى البشر. شرط سوم. شرط اول به ما بگید چی بود؟ آب. شرط دوم، بنابر نظر سید هم آب پاک باشد هم مواضعه که ما حاشیه زدیم بر این مطلب. شرط سوم این است که الا یکون علی المحل حائل، بر محل حائلی نباشد، مانی نباشد. قبلا این بحث حائل را مفصلا ما کجا مطرح کردیم دوستان؟ آفرین دارید اگه بگید در مس، آفرین، در بحث مس ما مفصل مطرح کردیم. حالا مرحوم سید میفرماید که توضیح میدیم چرا یمنع وصول الماء الى البشر ولو شک فی وجوده یجب الفحص حتی یحصل الیقین او الظن بعدمه و مع العلم بوجوده یجب تحصیل الیقین بزواله. خلاصه دوستان، شرط سوم این است که بر محلی که انسان میخواد وضو بگیره، صورت، دست، مس، جای مس سر، پا، حائل و مانعی نباشد که من کند وصول ما را به بشره. ولو شک فی وجوده، اگر کسی شک کرد در وجود این حائل و مانع، راهکار چست؟ باید فحص کند حتی یحصل الیقین، تا یقین حاصل کند یا ظن حاصل کند به عدمه، ای عدم الحائل، آفره. و مع العلم به وجوده، پس در فرض شک فحص لازم است و در فرض علم به وجود یجب تحصیل الیقین به زواله، باید یقین حاصل کند که این مانع بفرمایید برداشت. حالا نکته ای که به عنوان دلیل ما محضر علمای اعلام مطرح میکنیم این است که دلیل این مسئله، زیرا وضو عبارت است از غسلتان و مسحتان. کسی کاری داشت؟ سوالی داشت؟ وضو عبارت است از غسلتان و مسحتان. ما همونطور که در باب موضع مس خدمت علما گفتیم که مس باید روی بشره باشد و بر حائل کافی نیست، و بعد رفتیم سراغ تقیه و ضرر و امثال ذلک که مفصل بود، در اینجا هم مرحوم سید می‌فرمایند شرط سوم این است. ما در اینجا فرمایش سید شامل دو بخش دوستان، یکی فرض شک و یکی فرض علم. در فرض شک وظیفه ما چیست و به چه دلیل؟ در فرض علم وظیفه ما چیست و به چه دلیل؟ اما در فرض اون جایی که ما شک داشته باشیم، ایشون فرمودن ما واجب فحص کنیم تا یقین پیدا کنیم یا ظن حاصل کنیم به عدم اون. ما معتقدیم به این که جای ظن در اینجا نیست، چون این نظن لا یغنی من الحق شیئا. شما بفرمایید علم پیدا کنیم رو چشم، بفرمایید اطمینان پیدا کنیم رو چشم، اما اینکه شما میفرمایید ظن پیدا کنیم ما قبول نداریم. چرا؟ چون ما خوب توجه بفرمایید علمای اعلام، الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، ظن که فراغ یقینی برای ما ایجاد نمی کنن. پس بنابراین جایی که من شک می کنم آیا حائلی وجود دارد موقعی که می خوام وضوء بگیرم یا نه، قاضی اشتغال بگه یه وظیفه به گردن تو آمد و اون وظیفه عبارت از این است که باید وضوء تام و تمام به مولا تحویل بدی. حالا که شک داری واجب است فحص کنی. چرا واجب است فحص کنی؟ چون الاشتغال الیقینی یستدعی یا یقتضی الفراغ الیقینی. بنابراین این فراغ یقینی مرحله اعلاش علمه، دیگه مرحله نازلش اطمینانه، نه مرحله نازلش بفرمایید ظنه که ره به جایی نمیبرد. و اگر احیانا ما علم پیدا کردیم، البته گفتن در اینجا اماره معتبر و امثال ذالک مشکل ندارد، اماره معتبره اگر کسی خبر واحد را در موضوعات حجت دانست و امثال ذالک، گفتن اونجا هم مشکل نیست. در باب علمم واجب ما فحص کنیم تا علم یا اطمینان پیدا کنیم، اینم دلیلش روشنه، همون قاعده معروفه، قاعده اشتغاله، الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینی. گرچه حالا جناب سید در باب علم بحث زن را مطرح نکرده، فرموده و مع العلم بوجوده یجب تحصیل الیقین بزوال، دلیلش هم همون قاعده اشتغاله. پس خلاصه چه در فرض شک چه در فرض علم بوجود حائل، قاعده اشتغال به ما میگه تا یقین به زوال حائل پیدا نکرده، تا یقین پیدا نکرده که غسل بر بشره انجام میگیرد، این وضوع شما وضوع درستی نیست. نه، عرض شد محضر شما به این که ما فردا محضر شریف دوستان که حتما اونایی که بنا بوده برن رفتن، اونایی هم که بنا نبوده برن انشاءالله میرن، ولی فردا ما بحث تفسیرمون به فضل الهی خدمت دوستان هستیم، بعدم تعطیلات، تا انشاءالله آیونی که کربلایی هن برای ما دعا کنن در مزان استجابت دعا، و اونایی هم که کربلایی نیستن در ایام ماه سفر که افاضه فیض میکنن به مردم انشاءالله اطلاعات لازم را در رابطه با معارف دین میرسونن، ما را دعا کنن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. سلام حضرت.